بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در گفتار پیشین دو مطلب را بیان کردیم که هر دو مطلب مربوط به این بود که در انسان معرفت و علم حضوری نسبت به وجود خداوند نهفته است و وجود دارد. اول این بود که با بررسی حالات روحی و روانی هر کسی در خود این میل و گرایش و محبت به کمال را می‌یابد و در رفتار و گفتار دیگران هم که دقت و مطالعه می‌کند به دست میاد که همه انسان‌ها دارای چنین حالتی، تمایلی و گرایشی نسبت به کمال هستند. کمال خواهی و کمال دوستی در ضمیر و نهاد همه است. و بعد بیان کردیم که این محبت به کمال که یک امر ذاتی و سرشتی و فطری است، هر اندازه که کمال برتر باشد محبت به کمال بیشتر است، فزونی می‌یابد و بالاخره کمال برین و کمال مطلق اون چیزی است که دوست داشتنی تر و محبوب ترین امور برای انسان است. و محبت، میل، گرایش، تمایل در انسان همراه با معرفت و آگاهی است. البته نه معرفت، نه الزاماً معرفت و آگاهی فکری و حصولی و مفهومی، بلکه آگاهی و معرفت شهودی و حضوری. بنابراین میل به کمال یا محبت به کمال مطلق و برین همراه است با معرفت حضوری نسبت به کمال مطلق و کمال برین. و کمال مطلق و کمال برین همان وجود خداوند متعال است. و بیان شد که این که ما در بین انسان‌ها افرادی را می‌یابیم که نافی ملحدن نسبت به وجود خداوند یا شکاکند، این مناقض اون چه گفتیم نیست، برای اینکه اون مربوط به معرفت حضوری است و این شک و الحاد مربوط به حوزه معرفت حصولی است. و چه بسا انسان به خاطر علل و عواملی نسبت به معرفت حضوری خود غافل می شود یا جاهل می شود و اون را انکار می کنه. این یک دلیل و شاهد یا یک طریق بود برای فهم این مطلب که ما علم حضوری به وجود خدا داریم. دومین بیان هم مربوط به اصل فلسفی بود که به خصوص در حکمت متعالی صدرائی تبیین شده که ما ممکن الوجود هستیم و معلولیم و ممکن الوجود و معلول وجودش عین ربط و تعلق به وجود علت ایجادیش هست و علت ایجادی ممکن الوجود همان واجب الوجود به ذات است، یعنی خداوند متعال. بنابراین همونطوری که این تعلق و وابستگی ما را در پیشگاه علت حاضر می سازد، یعنی سبب حضور ما در پیشگاه علتمان می شود و علت به ما به معلول خودش علم حضوری دارد، برعکس هم هست، علت هم نزد معلول خود حاضر است و معلول به آن علم دارد. البته علم علت علم احاطیه به وجود معلول است، اکتناهی است، احاطی است، چون قیوم معلول است، محیط بر وجود معلول است. اما علم معلول به علت ایجادی خود علم بالوجه است نه بالکن، یعنی به همون مقداری که وجود خودش گنجایش دارد به همون مقدار علم دارد به وجود علت. این دوتا طریق را یا دوتا شاهد و دلیل را برای این مطلب که انسانها نسبت به خداوند سبحان علم حضوری دارند بیان کردیم. شاهد و دلیل سوم که در این گفتار می‌خواهیم توضیح بدهیم، بحثی است مربوط به علم روانشناسی که یکی از علومی است که دانشمندان ویژه‌ای دارد و مربوط به خصوصیات، حالات و عوامل و کنش‌ها و واکنش‌های روحی روانی انسان است. در علم روانشناسی تمایلات انسان را که بحث می‌کنند، انگیزه‌ها، تمایل‌ها، کشش‌های درونی را که بحث می‌کنند، به سه دسته تقسیم کردند: تمایلات فردی و تمایلات اجتماعی و تمایلات عالی. تمایلات فردی و شخصی به خود دوستی هم نامیده می شوند. تمایلات، میلها، انگیزه های شخصی را خود دوستی هم می نامند. یعنی هر کسی خیشتن را دوست می دارد، خیر و صلاح خود را بیش از هر کسی دیگر می جوید، بالاتر از هر چیز قرار می دهد. و این میل طبیعی در حقیقت نخستین قانونی است که افراد بشر به از آن پیروی می کنند و تا زمانی که این سائقه فطری، کشش فطری در آنها فاسد نشده باشه و از حدود خودش خارج نشود، یعنی به تمایلات اجتماعی و عالی لطمه نزند، مفید است و برای ادامه حیات و ترقی انسان ضروری است. تمایلات شخصی را هم به دو قسم تقسیم کردن: تمایلات جسمانی و نفسانی، این روانی. میل‌های بدنی و جسمانی مربوط به نیازهای بدنی انسانند، مثل احتیاج، نیاز به تنفس، به حرکت، به تغذیه، به استراحت. این تمایلات، تمایلات شخصی بدنی و جسمانی، یک ویژگی هایی دارند. اولین ویژگی آنها این است که با تغییرات و حرکات بدنی معین همراهند و علاوه ادواری هستند، یعنی متناوبند و سیری پذیرند. تمایلات غریزی حیوانات به ویژه انواع پست حیوانی در همین تمایلات منحصر می شوند، منحصر در همین هست. اما در انواع بالاتر مخصوصا به انسان که می رسیم، تمایلات شخصی روانی هم وجود دارد که مربوط می شود به احتیاجات روانی انسان. اینها را تحت عنوان ارضاء و یا عزت نفس ذکر می کنند. این گونه تمایلات جای معینی در بدن ندارن، ادواری هم نیستن، سیری پذیر هم نیستن. ارضای نفس و یا همون عزت نفس که ارضای واقع تحت عنوان ارضای عزت نفس که از این نام میبرن، خودش مظاهری دارد. یکی این که تحصیل خوشبختی که راه های نیل به آن در علم اخلاق مورد بحث واقع میشه، این یکی از مظاهرشه که انسان میخواهد خوشبختی خودش را تحصیل بکنه و راههایش هم در علم اخلاق بیان میشه. استقلال طلبی و کسب قدرت و سیادت و کبر و غرور که شهرت طلبی و جاه و جلال دوستی از مظاهر آن به شمار میرن، و احتیاج به تأثیر یا هیجانات روحی مثل احتیاج به نوازش و مهر و محبت و حس تملک که سبب می شود که شخص به تصرف اشیایی اقدام کنه و آنها را به خودش منتسب کنه، و یا اینکه از دایره وجود او، یعنی این اشیایی که او میخواد تملک بکنه با اینکه از دایره وجودش خارجند، تا اندازه اونها را جزء شخصیت خودش به شمار بیاورد. اینها اجمالاً تمایلات شخصی در انسان هستند که عرض کردیم دو قسم بدنی و جسمانی و قسم روحی روانی دارند. و اما تمایلات اجتماعی تمایلاتی هستند که انسان نسبت به هم نوعان خودش دارد و یک نوع علاقه و دلبستگی نسبت به آنها احساس میکنه، در غم و شادی آنها سهیم میشود. این تمایلات هم دارای مظاهری هستند. مهمترین آنها عبارت است از محبت و دوستی خانوادگی که در دایره محدود افراد یک خانواده متجلی میشود. دوم، میهن دوستی یا علاقه ای که هر کس نسبت به جامعه ای که عضو آن هست دارد، و به هر اندازه که این جامعه کوچکتر باشد، دلبستگی متقابل اعضای آن هم بیشتر خواهد بود، برای اینکه اشتراک آنها در منافع و تکالیف روشن‌تر احساس می شود. سومین مظهر آن، این تمایلات اجتماعی تقلید و الگوپذیری است. یعنی هر کسی رفتار و گفتار اشخاصی که علمی شود که مورد توجه او هستند و سرمشق خود قرار می دهد. خصوص کسانی که برای آنها یک نوع برتری نسبت به خودش قائله. و این اصل، یعنی اصل تقلید یا الگوپذیری، در تربیت نقش بسیار مهم می دارد. که خب می دانیم قرآن کریم هم در بعضی از آیات این را مطرح کرده که از جمله درباره پیامبر اکرم فرموده است: لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. حالا بعد از این دو دست تمایلات شخصی و تمایلات اجتماعی، می رسیم به دسته سوم که حالا اون به بحث ما بیشتر مربوط میشه، تمایلات عالی است. برای تمایلات عالی چهار گونه کلی، چهار نوع را بیان کردن. یکیش حقیقت جویی است یا حس راستی. یکی از تمایلات و کشش ها و احتیاجات روحی انسان است که از اوائل کودکی در انسان نمایان می شود و اون را معمولا حس کنجکاوی می نامند. حقیقت جویی گاهی برای جذب و جلب فایده و گاهی هم بی‌غرض است، یعنی صرف خودش برای خودش کار می کنه، نه برای یک امر دیگری هدفی و غرضی. یعنی حقیقت از اون حیث که حقیقت است مطلوب انسان قرار میگیره. گاهی علاقه ای که انسان به درک حقیقت دارد به قدری شدید می شود که برای رسیدن به آن نه تنها فایده ای را دنبال نمی کنه، بلکه حاضر براش هزینه کنه، چه بسا تا جانش را هم به خطر بیاندازه برای رسیدن به این در واقع حقیقت، یعنی جستن حقیقت. یکی از انواع تمایلات عالی زیبا میل زیبایی دوستی است. انسان بر اساس طبیعتش به حسن و جمال تمایل دارد و میپسندد و عواطف او از ادراک هر چیزی که زیبا باشه تحریک میشه و به او انبساط خاطر و لذت مخصوصی را میدهد. از تحلیل آثاری که از کاوش‌های علمی و باستانشناسی به دست آمده چنین برمیاد که میل زیبایی دوستی از زمانهای ما قبل تاریخ در بشر وجود داشته. البته پرورش و تلطیف این حس از روزی آغاز شده که انسان توانسته احتیاجات اولیه خودش را رفع کنه و مجالی برای پرداختن به این امور براش فراهم شده. سومین میل تمایل عالی در انسان تمایلات اخلاقی است، مثل خیر طلبی. و این تمایل اخلاقی عبارت است از تمایل طبیعی که انسان به جستجوی خیر و اجتناب از شر دارد و ارضای این میل باعث رضایت خاطر و عدم ارضای آن موجب پشیمانی و ندامت می شود. این بحث وجدان اخلاقی که مطرحه مربوط به همین تمایل فطری بشر است. این میل، یعنی میل تمایل اخلاقی، یکی از مهمترین وجوه تمایز انسان از دیگر حیوانات است و مظاهر آن را، که یعنی این خیرخواهی انسان را، باید نشانه تمدن حقیقی انسان دانست. اقوام روزگار به اخلاق زنده‌اند، قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است. خب میرسیم به چهارمین تمایل عالی در انسان که روانشناسان اون رو کشف کرده اند و آن عبارت است از حس مذهبی و حس دینی یا حس قدسی، که در ضمیر هر فردی از افراد بشر یک چنین احساسی وجود دارد نسبت به حقیقت متعالی، نسبت به امر مقدس، حالا با تعابیر مختلفی که از آن می شود. این مطالبی که عرض کردم در کتاب مبانی فلسفه آقای دکتر علی اکبر سیاسی صفحات 116 تا 126 از این منبع خدمتتون نقل کردیم و یک کتابی هم هست، کتابی کوچکی است اما خوندنی و جالبه، از یک محقق فرانسوی است که به زبان فارسی ترجمه شده، به نام حس مذهبی یا بعد چهارم روح انسانی. بله، خلاصه مطلبی که این محقق فرانسوی در اونجا بیان کرده تانگی دکونتون، محقق این کتاب، نویسنده این کتاب است، میگوید همکنون جریان فکری وجود دارد که روز به روز تعداد متفکرین زیادتری از مکتبهای گوناگون را به این مطلب معتقد می‌سازد که حس دینی یکی از عناصر اولیه ثابت و طبیعی روح انسان است و اصلی ترین قسمت آن به هیچ یک از رویدادهای دیگر قابل تبدیل نیست، بلکه نحوه ادراک فطری و راه عقلی است که یکی از چشمه‌های آن از ژرفای روان ناخودآگاه فوران می‌کند و نسبت به مفاهیم زیبایی، نیکی و راستی، یعنی اون سه تمایل روحی انسان، مفهوم دینی یعنی همین احساس مذهبی، احساس دینی، یا به تعبیر صحیح‌تر مفهوم قدسی، مقوله چهارمی است که دارای اصالت و استقلال سه مفهوم دیگر است. همانطور که یکی از مزایای عصر حاضر این است که در عالم طبیعت بعد چهارمی به نام فضا یا زمان کشف شد که از سه بعد فضایی ممتاز و در عین حال جامع آنهاست، همچنین در این عصر به موازات سه مفهوم زیبایی، نیکویی و راستی، مقوله چهارم قدسی یا یزدانی که در حقیقت بعد چهارم روح انسان است، کشف شد. در این مقام این نیز بعد چهارم روحی که از سه مفهوم دیگر جداست، بله در این مقام نیز این بعد چهارم روحی که از سه مفهوم دیگر جداست ممکن است منشأ تولید سه بعد دیگر باشد، این نسبت به اونا اصالت بیشتری داشته باشد. حس مذهبی یا بعد چهارم روح انسانی، ترجمه مهندس بیانی، صفحه 16 تا صفحه 32. یکی از دانشمندان به نامی که در این زمینه بسیار مطالعه کرده آقای ویلیام جیمز هست که او را پدر روانشناسی جدید می نامند. ایشون متوفای 1910 میلادی است. کتابی از ایشان هست، البته این کتاب به نام دین و روان ترجمه شده، ترجمه مهدی قائنی، که سخنرانی هایی است که آقای ویلیام جیمز درباره تجربه دینی داشته است. قسمت هایی از مطالبی که ایشون در اون کتاب بیان کرده به بحث ما مربوط میشه، نشان دهنده این است که در ما یک احساسی وجود دارد که حس دینی است و نسبت به مبدأ عالم، مبدأ هستی است. جای مطالعه بسیار جدی داره. اگر دوستان بزرگوار کتاب را مراجعه کنند، من صفحاتش را بیان می کنم، چون در این نوبت اگر بخوام همه اینا را براتون بخوانم ترسم که زمان زیادی را بگیره. حالا یه چند جمله ایش را می خوانم. نگوید ما یک قاعده خوبی در روانشناسی داریم و آن این است که هرگاه بخواهیم یک عضوی را بشناسیم، جستجو و مطالعه می‌کنیم که کنار که کار و عمل خصوصی یا مخصوص آن عضو کدام است، یعنی آن عضو چه عمل و کاری انجام می‌دهد که عضوهای دیگر اون کار را انجام نمی‌دهند. مطمئناً این روش در این کار ما نیز مفید خواهد بود. خصوصیات آزمایش‌های مذهبی، یعنی آن چیزی که از روی آن میتوان آزمایش‌های مذهبی را از دیگر رویدادهای زندگی جدا ساخت، عوامل و خصوصیاتی هستند که جز در آزمایش‌های مذهبی جای دیگر آنها را نمیتوان یافت. و البته یک چنین خصوصیاتی را ما میتوانیم در آزمایش‌های مذهبی حالت‌های شدید آن را بررسی کرده و تحت مطالعه قرار دهیم. کتاب دین و روان صفحه 23. در جای دیگری میگوید مایه اولیه مفهومات مذهبی از اعتقادات قلبی سرچشمه می‌گیرد و سپس فلسفه و استدلال‌های تعقلی آن مفهومات را تحت نظم و فرمول در می‌آورند. آنچه در این ساختمان استحکام و اطمینان می‌دهد از اعماق قلب بیرون می‌آید و آنچه سر و صورت به آن می‌بخشد کار مهندس عقل و منطق است. فطرت و قلب جلو می‌رود و عقل به دنبال او همراهی می‌کند. فراموش نکنید که من هیچ وقت نمی‌گویم در قلمرو مذهب قلب و باطن بایستی پیش رو باشد. آنچه می‌خواهم بگویم این است که عملا این گونه است، نه آنکه باید و بهتر است که این گونه باشد. یعنی به اصطلاح من در مقام باید نیستم، عالم اخلاق نیستم، عالم روانشناسم، اون چه هست را بیان میکنم. کتاب دین و روان صفحه 57. من به خوبی میپذیرم که سرچشمه زندگی مذهبی دل است و قبول دارم که فرمولها و دستور عملهای فلسفی و خداشناسی مانند مطالب ترجمه شده است که اصل آن به زبان دیگری است. بعد می‌فرماید به نظر من هرگاه ضمیر آگاه خود را دنبال کنیم به ماوراء این جهان محسوس و عقلانی که بعد دیگری از هستی ماست می‌رسد. نام آن را هر چه می‌خواهید بگذارید، ماوراء طبیعت یا عالم غیب و اسرار. این عالم غیب و اسرار آمیز که مورد بحث ماست یک عالم خیالی و وهمی نیست، زیرا چنان که می‌بینیم در این دنیای محسوس اثر و عمل دارد. وقتی ما با آن عالم ارتباط پیدا می‌کنیم ما را دگرگون می‌کند، ما آدم نوی می‌شویم، مثل اینکه روح نوی در ما دمیده باشد. اعمال و رفتار ما کاملا عوض می‌شود. پس به چه دلیل بعضی از فلاسفه این عالم را عالم غیر واقعی و غیر حقیقی می‌دانند؟ آیا یک امر غیر حقیقی و غیر واقعی می‌تواند در عالم واقعی و حقیقی مؤثر باشد؟ من در اینجا فقط اعتقادات قلبی و فطری نوع بشر را بیان می‌کنم و آن این است که خداوند وجود دارد، چرا که او در زندگی ما اثر واقعی و حقیقی دارد. صفحات 200 و 201 همین کتاب دین و روان. خلاصه از این کاوش‌ها و تحقیقات روان شناختی هم اون مطلبی که عرض کردیم کاملا به دست میاد که انسان در اعماق روح و روانش یک تمایلی نسبت به حقیقت متعالی دارد، به خداوند متعال دارد، و این تمایل همراه با یک معرفتی است که در قلبش اون را میابد، هرچند که حالا بعد در حوزه ضمیر خود آگاه تصورات، تصدیقات، مسائلی که مطرح می شود احیانا باعث غفلت او از آن تمایل یا احساس درونی بشه، یا در او شک بکنه، یا حتی گاهی موضع الحاد و انکار به خود بگیره. این هم به عنوان یکی از شواهد و ادله معرفت حضوری انسان نسبت به حقیقت متعالی و خداوند متعال. انشاءالله شواهد نقلی آن را، وحیانی و نقلی آن را در گفتار بعدی بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.